مخالفانش از مناطق مرزی با تلفات بالا، اما دستاوردهای اندکی ادامه داره. ورود ارتش سوریه به میدان در دفاع از مردم و خاک این کشور شرایط جدیدی رو حاکم کرد. دیشب ساکنان برخی شهرهای شمالی سوریه از جمله حسکه از ورود ارتش این کشور به مناطق شمالی سوریه ابراز شادمانی کردند. محمود بلندختر گزارش میده.
آتش جنگ همچنان زبانه می کشد در مناطق مرزی سوریه و ترکیه، جنگی که چشمه صلح نامش نهادند تا کنون میانه ای با صلح نداشته. کشته شدن صدها غیر نظامی و نظامی از طرفهای درگیر حاصل کمتر از یک هفته درگیری است و همچنین حدود 150 هزار آواره. جنگ شهرهای آنسوی مرز در خاک ترکیه را هم بیقرار و ناآرام کرده. شبه نظامیانی که در خاک سوریه آماج حملات ترکیه قرار گرفتند، شهرهای مرزی ترکیه را هدف گیری کرده تا شاید از این راه بتوانند ترمز حملات آنکارا را بکشند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه:
در حملات به شهرهای مرزی ما 18 غیر نظامی کشته شدند که اکثرشون کودک هستند. 147 هموطن ما هم زخمی شدند.
ترکیه میگوید با این عملیات میخواهد شهرهای مرزی تا شعاع 30 کیلومتری در خاک سوریه را از حضور مخالفانش پاکسازی و به دست به اصطلاح خودی ها بدهد، تا علاوه بر امنیت مرزی بیش از 3 میلیون آواره سوری را از ترکیه به این مناطق از سوریه بفرستد. اما گروه های مخالف ترکیه نگاه دیگری دارند. آنها از اهداف کلان ترکیه و آمال و آرزوهای این کشور سخن میگویند، آرزوهایی که اگرچه ریشه در گذشته دارد، اما به گفته نیروهای سوریه دموکراتیک یا همان متحدان آمریکا، این واشنگتن بود که با خنجر زدن از پشت به متحدانش در سوریه به آنکارا برای تحقق آرزوهایش در آن سوی مرزهای این کشور چراغ سبز نشان داد. خود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در نهایت اذعان کرد که به درخواست‌ها برای حمایت از گروه‌های کرد سوریه پاسخ منفی داده و گفته آمریکا اولویت‌های دیگری دارد.
وقتی ما نمیتونیم از مرزهای خودمون محافظت کنیم، به نظرم لزومی نداره تا 50 سال آینده سربازای ما مسئول حفاظت از مرز ترکیه و سوریه باشن.
اگرچه این رفتار آمریکا برای متحدانش در سوریه غافلگیر کننده و غیر منتظره بود، اما برای بسیاری از قبل مشخص بود که پایان دوستی آمریکا با گروه‌های مورد حمایتش در سوریه کجاست. این سخنان بیش از دو سال پیش سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان است.
البنتاگون في ما يقال فوق 500 مليون دولار.
می‌دانیم که پنتاگون بودجه‌ای در حدود 500 تا 750 میلیون دلار را تحت عنوان حمایت از کردهای سوریه دموکراتیک اختصاص داده. این مبلغ برای چیست؟ برای برقراری دموکراسی در سوریه؟ باید بدانید که آمریکا می‌خواهد از شما برای پیشبرد طرح‌هایش در مقابل مخالفانش استفاده کند. آنها در نهایت به فکر منافع خودشانند و شما را رها خواهند کرد.
و حالا متحدان آمریکا در سوریه که با طوفان حملات ترکیه مواجه شده اند، با گوشت و پوستشان خیانت به خود را درک می کنند. گویا برای آنها هم روشن شده که این گروه ها همانند سراسر شامات تاوان سیاست های یک بازیگر فرامنطقه ای را می دهند. سیاست هایی که چراغ راهنمایش تنها و تنها منافع آمریکاست، نه امنیت و دموکراسی در منطقه و در دو سوی رود فرات. و اینجاست که بار دیگر گروه های متحد آمریکا برای تأمین امنیت خود و مناطقشان در شمال و شرق سوریه درهای دمشق را کوبیدند. دیشب که کاروان نظامیان سوریه برای دفاع از خاک این کشور در مقابل حملات ترکیه راهی مناطق شمال و شرق سوریه شد، موجی از امید و خوشحالی حسک این شهر کردنشین و چندین منطقه دیگر را فرا گرفت. همان شهرهایی که برخی گروه‌ها تا چندی پیش باورشان این بود که زیر چتر حمایتی آمریکا مصونیت پیدا کردند. ورود نظامیان سوریه به میدان در دفاع از خاک و مردم این کشور حالا می‌رود که موازنه را در شمال سوریه تغییر دهد. اینکه آیا تقابلی بین آنکارا و دمشق صورت خواهد گرفت، هنوز مشخص نیست، اما روشن است ترکیه ای که نتوانسته امنیت شهرهای مرزیش را در مقابل حملات گروه‌های مخالفش تأمین کند، با ورود ارتش سوریه به معرکه، حالا آنکارا برای تصرف شهرهای مرزی سوریه و نگه داشتن آنها روزهای سختی پیش رو دارد.
شنوندگان گرامی، در پایان خدمتتون عرض کنم که گزارشی هم دوستان تهیه کرده بودن درباره ساخت واحدهای جدید پتروشیمی در کشور که متاسفانه فرصت نشد پخش بکنیم. انشاءالله در بخشای بعدی پیک بامدادی یا نیمروزی تقدیمتون خواهد شد. شماره پیامک ما 3610. خداحافظ.
ایران را بشنویم. در همین حوالی
یه صدای خشک زخمی، یه نگاه بی ستاره، دو تا دست پینه بسته، دو تا پای خرد و خسته که دیگه رمق نداره.
سلام، من ازتون میخوام 300 ثانیه همراه ما باشید و لطفاً با من و همکارانم در خیابونهای شهرمون قدم بزنید. پشت چراغ قرمز کلافه منتظر بودم تا ماشین جلویی حرکت کنه و سریع‌تر برم سمت خونه. دستم روی بوق بود که صدایی منو به خودم آورد. برای شما هم این تجربه پیش اومده؟
امیر هستم. اولین بار که کار کردم 6 سالگی بود. اون موقع من بچه بودم، زیاد نمی‌فهمیدم. مثلا تو جای مختلف تهران، مثلا لواسون و تجریش و این تو جاها، توی منطقه های یکشون و دوشون اینا میرفتیم کار میکردیم. بچه که بودم من میفرستادن در خونه، مثلا میگفت برو در خونه رو بزن، بگو خانم یه تیکه نون به من بده، منم میرفتم میگرفتم میوردیم با هم میخورد خونی.
اصلا برای چی کار کردی؟
برای اینکه پدر من دوتا زن داره. از همون بچگی پدر من منو ول کرده بود با مادر خواهرمون، رفته بود با اون یکی زنش، تا الان من با همون یکیه. تا پارسال خونه مادر بزرگیم رو زندگی میکردیم. 9 سالم که بود شروع کردم تو همین قرچک و زیباشهر و خیرآباد و ورامین زباله گردی.
خودت بچه داشته باشی چی کار میکنی براش؟
اجازه میدم خودش تصمیم بگیره، هر کار که خودش دوست داره بکنه.
به تو اجازه ندادن خودت تصمیم بگیری؟
به من نه.
اجازه میدادن چی کار میکردی؟
به من اجازه میدادن شاید اینجا نبودم.
دنیا به چی یاد داده؟
دنیا بهم نامردی یاد داده، خوب و بد و همه چی رو بهم یاد داده. زندگی اینجوریه دیگه، سخته.
یه اتفاق میتونه مسیر زندگی بعضی از آدم رو عوض کنه. توی شهر ما بعضی از بچه ها خیلی تنهان و حتما میشه با همراهی همه ما روزای بهتری براشون ساخته بشه. چطور؟ شما بگین.
کودکان تکدیگر رو دیدین قطعا؟
بله.
معمولا چند ساله هستن؟
7-8 ساله، 10 ساله.
کوچکترین بچه یه تکدیگری که دیدی؟
من معمولا ازشون میپرسم مدرسه میرین نمیرین، میگم هم 7 ساله باشه.
منم فکر کنم 6 ساله 5 ساله هم دیدم.
5 ساله حتی؟ بله. چی کار میکرد؟
خب تکدیگری، ولی معمولا تنها نیستن، همراه چند نفر میان که حالا ممکنه خواهر برادرشون باشن، اگه حالا همون گروهی که هستن.
چی براتون کنجکاوانه است که از زبونشون بشنوی؟
بیشتر برام ناراحت کننده است، ولی خیلی همیشه کنجکاوم ببینم از آدمایی که اطرافشون شبیه خانوادن واقعا، چون معمولا یه نفر یا دو نفر آدم مسنم حالا دورتر کنارشون هست.
یه وقتایی میشه رد میشم، مثلا هست پیشم بهشون میدم، ولی نقدی هیچ وقت کمک نمیکنه.
شما هم نقدی هیچ وقت کمک نمیکنه؟
چرا، بعضی موقع کمک میکنم، چون که اون لحظه یه حسی درونمه که نمیتونم واقعا بی تفاوت بگذارم.
به نظرتون کمک وجه مالی درسته؟ این قضیه رو تشدید کرده که حالا ما دیگه چارایی نمونده که نبینیم بچه‌ای سرش نایستاده باشه.
فکر نمی‌کنم. اگر خب کمک نشه خب اونا خیلی ناراحت میشن.
کمک مالی
همون منم مد نظرم هم کمک مالی هستش. کمک نشه اونا خیلی ناراحت میشن. ولی فکر نمی‌کنم مثلا آخر عاقبتی داشته باشه بتونم به یه نتیجه برسن. نه.
توی شهر ما بعضی از بچه‌ها خیلی تنهان و حتما میشه با همراهی همه ما روزهای بهتری براشون ساخته بشه. چطور؟ شما بگین.
صبحتون بخیر مردم نازنین ایران زمین. 8:40 دقیقه روی خط ورزش رو همراهی کنید. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خانم ها آقایان، صبح چنشنبه است. دوشنبهتون بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم، اینجا روی خط ورزش رادیو ایرانه. تا حوالی ساعت 9 همراه شما هستیم. امروز هم احسان زاره تهیه کننده است و دوست خوبم پویا شریعت پناهی صدا بردار. از فوتبال کشورمون خبرها رو آغاز میکنیم. کاروان تیم ملی فوتبال ایران با پرواز اختصاصی ساعت 19 دیشب با استقبال نمایندگان فدراسیون فوتبال بحرین وارد منامه شد. تیم ملی فوتبال کشورمون فردا شب از ساعت 8 شب به وقت خودمون ایران در منامه ورزشگاه ملی این شهر میهمان بحرین خواهد بود در سومین دیدار مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا. با اعلام کمیته داوران AFC والنتین کوالنکوی ازبکستانی داور وسط دیدار فردا شب ایران با بحرین خواهد بود. آقای هلیو سوزا یا به قول پرتغالیا سوسا، سرمربی پرتغالی بحرین، معتقد تیمش برای رویارویی موفقیت برابر ایران باید فردا شب از همه توانش استفاده بکنه. البته این در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال بحرین بود، اما امروز سوزا و ویلموت سرمربیان بحرین و ایران رو در روی خبرنگارا قرار میگیرن و در مورد بازی فردا شب نقطه نظراتشون رو عنوان خواهند کرد. از اردوی بحرینی ها خبر میرسه. اسماعیل عبداللطیف که در دیدار دوستانه برابر جمهوری آذربایجان مصدوم شده بود، بازی فردا شب با ایران رو از دست داده و حداقل 10 روزی رو از مستطیل سبز دوره، اما مبقی بازیکن بحرین میتونن این تیم رو در بازی فردا برابر ایران همراهی کنن. از تیم خودمون هم بگم که اشکان دژاگه در آخرین جلسه پیش از اعزام به منامه هم همچنان مصدوم بود و در تمرینات حاضر نشد. حالا باید ببینیم برای این دیدار چه تدابیری رو میاندیشه آقای ویلموت. دو تا مسابقه سخت ما داریم، هم فردا شب با بحرین در منامه و هم باید بریم به بغداد یک ماه بعد با عراق اونجا بازی کنیم. بعد دیگه کم کم کارمون راحت میشه، به ویژه فروردین ماه سال آینده، فروردین و در واقع خرداد که دیگه بازیامون بیشترش در تهران هست و یه بازی سختمون فقط با کامبوج هست که اونجا برگزار میکنیم. حالا 14 تا نشد 7 تا میزنیم، اتفاق نمیافته. اولین باری که در مهر ماه ما و بحرین به هم برخورد کردیم 25 سال پیش بود، مهر ماه سال 1373، بازی‌های آسیایی 1994 هیروشیما که با سرمربیگری استانکو پوکلپوویچ که اونجا ما 0-0 کردیم با بحرین و همونجا هم در مرحله گروهی اصلا حذف شدیم و نتونستیم صعود بکنیم. چند تا نکته جالب هم بهش اشاره بکنم در مورد جدال فردا شب ایران با بحرین در برنامه آخرین بازی ایران بحرین در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا در سال 2015 بود که ما با کارلوس کیروش 2-0 موفق شدیم اون بازی رو ببریم. پرگلترین بازی ایران بحرین هم سال 2011 در تهران بود که بحرین 10 نفره که خیلی زود هم اخراجی داد 6-0 مغلوب ایران شد. آخرین پیروزی بحرین مقابل ما هم برمیگرده به سال 2009 که اونا 4-2 بردن و اون موقع علی دایی سرمربی ما. اظهارات علی موسوی بازیکن سابق استقلال و تیم ملی فوتبال هم جالبه در مورد بازی فردا شب ایران بحرین که گفته گرچه در برنامه بازی میکنیم ولی خیلی راحت میتونیم بحرین رو با اختلاف گل زیاد شکست بدیم. از فوتبال ساحلی هم خبر داشته باشیم. تیم فوتبال ساحلیمون در دومین دیدارش در چارچوب ورزش‌های ساحلی در ساحل قطرای قطر در رقابتی نزدیک و نفسگیر سنگال رو شکست داد. در وقت‌های معمولی مسابقه با تساوی به پایان رسید اما در ضربات پنالتی این تیم ایران بود که موفق شد 3-1 حریف خودش سنگال رو شکست بده. امروز از ساعت 17:05 عصر ما به مساف با پاراگوئه میریم در رقابت‌های فوتبال ساحلی. چند تا خبر از باشگاه استقلال و چند تا هم از باشگاه پرسپولیس تقدیم حضور شما میکنم. باشگاه استقلال رأی دادگاه حکمیت ورزش دنیا یا همون CAS کس رو در مورد سوپرجام فصل گذشته منتشر کرد. رأی که در نهایت پرسپولیس و 3-0 برنده دونست و قرمزهای پایتخت فاتح سوپرجام فوتبال ایران در فصل 97 شدن. مسئله این روزهای مهدی قائدی هم جالبه. در حالی که گفته میشد قائدی به خاطر اونچه که مصدومیت عنوان شده از حمید استیلی خواسته که در بازی دوستانه با استرالیا در قطر همراه تیم امید نباشه، اما کاوه ستوده پزشک استقلال موضوع رو رد میکنه و میگه مصدومیت در قائدی مشاهده نمیشه و مهدی قائدی همگام با سایر استقلالی ها داره تمرین میکنه. باشگاه استقلالی خبری رو هم اعلام کرده دیشب و اونم این که از اونجایی که مذاکرات با گری هوپر انگلیسی در استانبول منجر به توافق نهایی نشده، مذاکره با سایر گزینه‌ها ادامه داره. به این ترتیب حضور این بازیکن انگلیسی که چند روز پیش حتی خبر قرارداد 2 سالش هم منتشر شده بود کلاً منتفیه. دو تا خبرم از باشگاه پرسپولیس تقدیم حضورتون بکنم. سایت باشگاه پرسپولیس اعلام کرده این تیم فردا سه شنبه در دیدار دوستانه از ساعت 11 ظهر پشت درهای بسته و بدون حضور اصحاب رسانه در ورزشگاه شهید کاظمی برابر تیم دست دومی شهدای رزکان نو قرار میگیره. بازی که دوستانه است، میدونید که الان لقابت‌های لیگ برتر فوتبالمون به خاطر انجام بازی‌های دوستانه، بازی‌های در واقع ملی تعطیل هست و تیم‌های لیگ برتری بازی‌های دوستانه رو برگزار می‌کنن. اما شکست پرسپولیس مقابل رقبای مستقیم خودش مثل تراکتورسازی، سپاهان و شهر خودرو حسابی هواداری تیم رو نگران کرده. دیروز محسن خلیلی به عنوان حالا مدیر تیم فوتبال پرسپولیس یا همون سرپرست تیم مصاحبه کرده و گفته برای موفقیت این تیم با کالدرون باید یکم بیشتر هوادارا صبور باشن. صبح شما بخیر باشه. 8:48 دقیقه است. شما روی خط ورزش از رادیو ایران میشنوید. در رابطه با رقابت‌های ساحلی یه سری خبر خدمتتون گفتم و توضیحاتی رو دادم. از طریق امواج تلفن می‌خوایم بریم به محل برگزاری این مسابقات. دوست خوبم محمود عبداللهی در قطر حضور داره، محل برگزاری رقابت‌های ساحلی. آقای عبداللهی سلام، صبح شما بخیر.
جناب آقای عارض، من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و تمامی شنوندگانتون. در خدمت شما
متشکرم. من فقط از نتیجه فوتبال ساحلی گفتم، از نتایج سایر رشته‌ها اگر خبری هست خوشحال میشیم که از زبان شما شنونده باشیم.
بله، ما روز گذشته در رشته کاراته و همچنین بولدرینگ صخره نوردی هم نماینده داشتیم. در رشته کاراته فاطمه صادقی که تونسته بود به دیدار نیمه نهایی راه پیدا کنه، خوشبختانه تونست با حضوری پرفروغ نمایندگان خودش رو، حریفان خودش رو در نیمه نهایی پشت سر بذاره با ارائه کاتای بسیار عالی بدون نقص. با اینکه برای اولین بار بود روی شنهای ساحلی مسابقه می‌برد و کاتا به دلیل اون حرکات تعادلی و نمایشی خیلی کار سختی بود، اما تونست ارائه خوبی بده و به فینال پیدا کنه با سانچز اسپانیایی که رنگ 1 دنیا رو داره، فاطمه صادق رنگ 17 هست، با یک دیدار خیلی نزدیک نتیجه رو واگذار کرد و اولین مدال کاروان مدال نقره رو به دست آورد. دو نماینده در گلدرینگ صخره نوردی داشتیم، خانم الناز رکابی و همچنین آقای برادزاده که در گروه های خودشون نتونستن نتیجه لازم رو به دست بیارن و از صعود باز موندن. امروز ما یک دیدار فقط در فوتبال داریم، برای بچه های خوب تیم ملی فوتبال سرجی به مصاف پاراگوئه میرن تا انشاءالله جواز حضور در نیمه نهایی و فینال رو به دست بیارن و فردا هم تکنولوژی کشتیمون مسابقهش رو آغاز خواهد کرد.
انشاءالله. آقای عبدالله عزیز، سطح مسابقات به طور کل چطور بوده؟ والا شبیه المپیک کوچولو انگار داره اونجا برگزار میشه.
ایمان جان شک نکنید به زودی این خبر رو خواهید شنید که المپیک ساحلی، بعد از اینکه المپیک زمستانی و تابستانی رو همه شاید هستن که هر 4 سال یک بار برگزار میشه، به زودی این مسابقات یعنی همین اولین دوره بازی های جهانی ساحلی تبدیل به المپیک ساحلی خواهد شد. با تاکید IOC و آنو که انجمن های کمیته ملی المپیک کشورهای دنیا حضور خیلی خوبی دارن و همینطور که خدمتتون گفتم الان در رشته کاراته دیروز رنگ 1 دنیا اومده. در کشتی فردا میبینیم که قهرمانان ساحلی از آذربایجان و ایران بهترین های دنیا، در فوتبال سایدم بهترین ها حضور پیدا کردن. با اینکه اولین دورش سطح مسابقات خیلی بالاست و قطر هم کمشه در میزبانی ها ثابت کرده، میزبان خیلی خوبی هست، استقبال خیلی خوبی شده و بیشک دور بعدش حالا ممکن دومین دورش تبدیل بشه به اولین دوره المپیک ساحلی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم محمود عبداللهی عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
ایمان جا ممنونم، خدا نگهدار.
خداحافظ. شما شنونده برنامه روی خط ورزش هستید، برنامه که هر هفته شنبه تا پنج شنبه ساعت 8:40 تا 9 صبح از این شبکه رادیویی تقدیم حضور شما میشه. بریم سراغ منهای فوتبال. اول یه خبر خوب تو منهای فوتبال بده، میخورده حال علاقمندان به ورزش خوب که هست، انشالله خوبتر هم بشه. اگر پیگیر فضای مجازی و خبرگزاری ها در چند هفته اخیر بوده باشید، یه اتفاق تلخی افتاد. یه پسر 8 ساله اصفهانی که در مسابقات سنگ نوردی دچار حادثه شد، سقوط کرد و خب مدتی هم در کما بود، دیروز خدا رو شکر از کما خارج شد، شرایطش رو به بهبود هست و تونسته ارتباط چشمی و کلامی برقرار بکنه با اطرافیانش و این امیدواری هست که بنا به گفته دکتر احمد باقری مقدم رئیس هیئت پزشکی استان اصفهان، روز به روز سطح هوشیاری این پسر بچه ورزشکار بهتر بشه و بتونه انشالله شرایط خوبی رو در روزهای آینده و هفته‌های آینده به دست بیاره. امیدواریم که تجهیزات و امکانات ما اونقدر خوب باشه و پیشرفته‌تر بشه که بتونیم در واقع دیگه شاهد این اتفاقات نباشیم و بتونیم صحنه‌های خوبی رو در ورزش ببینیم به جای این اتفاق تلخی که چند هفته پیش افتاد. الحمدلله به خیر گذشت. اما از والیبال خبر داریم. امروز تیم ملی والیبال کشورمون، باید بگیم تیم پرنوسان والیبال کشورمون، در دهمین دیدار خودش در چارچوب رقابت‌های جام جهانی 2019 از ساعت 9:30 دقیقه حدوداً 40 دقیقه دیگه به مصاف با ایتالیا میره. ما دیروز در رقابتی عجیب و غریب مقابل ژاپن 3-1 نتیجه رو واگذار کردیم. دست اول 25-16 به سود ژاپن تموم شد، دست دوم یه جورای انگار یه کوچولو بیدار شدیم، 28-26 ژاپن رو شکست دادیم، اما در دست‌های سوم و چهارم 25-13 و 25-21 ژاپنی که سال‌ها بود آرزو داشت دست از ما بگیره کل مسابقه رو در کشور خودش از ما برد و با این برد در جایگاه جدول رده‌بندی هم فعلا در جایگاه چهارم قرار گرفته. اما از والیبال این توضیح رو خدمت شما بدم. غیر از دیدار امروز که ما ساعت 9:30 دقیقه عرض کردم باید به مساف با ایتالیا بریم، فردا دیدار آخر خودمون رو سه‌شنبه با لهستان برگزار می‌کنیم و پرونده مسابقات بسته میشه. امروز غیر از رقابت ما، رقابت دیگه هم آغاز شده. از ساعت 5:30 صبح آمریکا و روسیه به مساف هم رفتن که آمریکایی‌ها موفق شدن 3-0 روسیه رو شکست بدن. رقابت امروز صبح لهستان کانادا هم 3-0 به سود لهستان به پایان رسید. دست اول دیدار آرژانتین و مصر هم در حال برگزاریه که آرژانتینی ها 22-20 از مصری ها پیش هستند. به برنامه روز سه‌شنبه هم اشاره بکنیم که آمریکا و مصر رقابت اول رو برگزار میکنن 5:30 صبح، لهستان و ایران 7 صبح بازی میکنن. روز آخر مسابقات هست تونس و روسیه 8:30 صبح، ایتالیا برزیل 9:30 دقیقه، آرژانتین و استرالیا 12:30 و تیم میزبان که از ابتدا هم برنامه بازیهاش 13:50 دقیقه بوده در روز آخر هم در همین ساعت به مساف با تیم کانادا میره.
جهسه رو به جلو پشت موقعیت جریمه، موقعیت که داره ایجاد میشه، یه باز رو به جلو گرت بیل فرصت برای گل تساوی و گل توی دروازه، 1-1 مساوی. گل تساوی رو گرت بیل وارد دروازه کرواسی میکنه. حالا امیدها برمیگرده به ورزشگاه کاردیف و ولز تلاش خواهد کرد برای 3 امتیاز این مسابقه. گل گردش‌های خودش رو اثبات میکنه گرت بیل. خوشحالی هواداران ولزی در ورزشگاه کاردیف. ببینیم هم صحنه سر چه اتفاقی افتاد. حرکت عالی بن دیویس چه پاسی رو داد. اینجا خودش اومد توپ گرفت.
فوتبال در آن سوی مرزها. ما هم سرنخ همین خبر میگیریم، ادامه میدیم دیگه. دیشب دیدار تیم‌های ولز و کرواسی برگزار شد در چارچوب مرحله مقدماتی رقابت‌های جام ملت‌های اروپا در گروه ای که ولزی‌ها در زمین خودشون همونطور که گزارشگر فوتبال هم اشاره کرد ورزشگاه کاردیف در حالی که با گل دقیقه 9 ولاسیچ 1-0 از کرواسی عقب بودن با گل دقیقه 48 گرت بیل بازی 1-1 شد. امیدها برگشت به تیم ولز، اما ولز نتونست بازی رو ببره و در نهایت مسابقه 1-1 به پایان رسید. مجارستان 1-0 در این گروه از جمهوری آذربایجان رو شکست داد. در گروه 3 مسابقات بلاروس 2-1 مغلوب هلند شد. استونی در حالی که میتونست مقابل آلمان 10 نفره عملکرد بهتری داشته باشه و آلمان از دقیقه 14 امره جان رو از زمین مسابقه اخراج شده دید، اما آلمان ها موفق شدن 3-0 با 2 گل ایلکای گوندوگان و تیمور ورنر شکست بدن تیم استونی رو و امره جان هم نمیتونه در بازی شنبه 25 آبان آلمان بلاروس در کشور آلمان تیم ملی فوتبال کشورش رو همراهی بکنه. در این گروه عرض کردم که بلاروس هم 2-1 مغلوب به تیم فوتبال هلند شد. در گروه آی هم قزاقستان با 2 گل به میهمان قدرتمند خودش بلژیک باخت. میچی باچوایی دقیقه 21 و توماس میونیر دقیقه 54 دو گل تیم فوتبال بلژیک رو به ثمر رسوندن. در این گروه روس‌ها با پیروزی 5-0 مقابل قبرس به مرحله نهایی رقابت‌های یورو 2020 صعود کردن. اسکاتلند هم در زمین خودش با 6 گل سان مارینو رو شکست داد. به بازی‌های امشب هم اشاره بکنیم که بلغارستان با انگلیس رقابت میکنه در گروه اول، کوزوو به مساف با مونتنگرو میره. در گروه 8 رقابت‌ها فرانسه میزبان ترکیه هست، ایسلند رو در روی آندورا قرار میگیره و مولداوی به مساف با آلبانی میره. و در گروه 2 مسابقات لیتوانی میزبان صربستان و اوکراین باید از تیم ملی فوتبال پرتغال پذیرایی بکنه. حتما امشب نگاه‌ها دوباره به تیم ملی فوتبال پرتغال هست، تیمی که با کریستیانو رونالدو داره خوب گل میزنه و کریستیانو رونالدو که 94 گله هست و باید ببینیم کی به رکورد علی دایی 109 گلی ما نزدیک میشه و یا حتی میرسه. یه خبر مهم دیگه هم خدمتتون بدم، اونم این که کاروان تیم ملی فوتبال عربستان با وجود اعتراضات گسترده مردمی و مخالفت گروه‌های مقاومت با اسکورت یا حمایت خیلی شدید نیروهای امنیتی رژیم قاسم صهیونیستی وارد رام الله شده و قراره که این تیم فردا شب مقابل تیم ملی فوتبال فلسطین در ورزشگاه فیصل الحسینی رام الله قرار بگیره و این مسابقه برگزار بشه. مطمئناً تحت فشار شدیدی سعودی‌ها باید اونجا مقابل فلسطین بازی کنند. و اینکه در گروهی که عرض کردم عربستان با فلسطین باید بازی کنه، رقابت حساس سنگاپور با ازبکستان هم باید برگزار بشه، رقابتی که میتونه معادلات فشرده جدول گروه 4 آسیا رو خیلی به هم بزنه. خیلی متشکرم از همراهیتون با روی خط ورزش امروز رادیو ایران. فردا هم همراه ما باشید 8:40 صبح. خانم ها و آقایان، خداحافظ.